درود با شما، خداحافظ.
روزتون بخیر.
سلام خدای من، چقدر دوستم، چقدر دوستم.
سلام خدایا، خدایا تو را میخوانم و تمام حس هایی که دارم در تنهاییم، در بیقراریم، در رنج ها و در شادی هایم، خدایا از من بگذر، خطا بسیار دارم، دلم را شاد کن، رنج ها را بر من آسان گردان، بگذر از این بنده کم مقدار که میدانم سخت اشتباه دارم، سخت گناه کردم و سخت بر من مگیر که من سخت نمیتوانم تا بیاورم.
سلام سلام خدای خدای من.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری،
زن و جفتی ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودین خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمعی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
گلی که در میان خارزار اشغال و تجاوز و بیداد پا گرفت و شکوفا شد. خار و میخک روایت روزهای فریاد حدیث مقاومت و ایستادگی، زندگی در اسارت و شکافی برنده در سکوت مرگبار دنیای بی تفاوت بر نقاب حامیان دروغین حقوق بشر. کتاب خار و میخک اثر مبارز بیبدیل یحیی سنبار، مبارز فلسطینی در 22 سال اسارتش تحت سلطه استعمارگران است. رمانی که نه فقط یک اثر ادبی بلکه صدای خشم و امید مردم فلسطین است. کتاب خار و میخک روایتگر تضادهایی است که میان زندگی و مرگ، تسلیم و مقاومت و یأس و امید جریان دارد. این تضادها در دل داستان ریشه دوانده و ما را به عمق تجربه و درد مردم غزه میبرد. به همت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران این کتاب به صورت صوتی تقدیم شما شنوندگان عزیز می شود. مجموعه صوتی خار و میخک را هر شب رأس ساعت 21 و 25 دقیقه از شبکه رادیویی سلامت بشنوید. ظهرتون بخیر باشه مردم نازنین ایران زمین، همراهان شبکه رادیو سلامت. امیدوارم که تا بدین لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده پیام ولایت باشید از رادیو سلامت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
قرآن یک اثر هنری بی نظیر، یعنی یک جنبه از عظمت قرآن و اهمیت قرآن عبارت است از زیبایی هنری قرآن. اتفاقا اون چیزی که در درجه اول دلها رو جذب کرد مثل مغناطیس به سمت اسلام، همین جنبه هنری قرآن بود. عرب‌ها هم موسیقی الفاظ رو میفهمیدند، هم با زبان ادب آشنا بودند. در اون محیط عربی اینجوری بود. ناگهان دیدن یک پدیده‌ای آمد وسط که شبیه اون رو نشدیدن، نه شعر نه نثر، اما یک پدیده هنری فوق‌العاده است. این همون چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهره انیق، انیق یعنی اون زیبایی شگفت‌آور، اون زیبایی که وقتی انسان در مقابل او قرار میگیره به حیرت میفته. خب البته ما فارس زبان‌ها و خیلی از عرب زبان‌ها این توفیق رو ندارن که این زیبایی رو درک کنن. با انس زیاد با قرآن میشه درک کرد. وقتی با قرآن انس انسان بگیره، زیاد تلاوت کنه، زیاد بشنوه، اون وقت میفهمه چقدر این زبان، این جملات شیواست، چقدر زیباست. غیر از جنبه معنوی، این اثر هنری رو باید هنری اجرا کرد. یه وقت هستش که من و شما در منزل برای خودمون قرآن بخونیم، خب هر جور خوندیم مانعی نداره، با صوت بخونیم، بی صوت بخونیم. البته اونجا هم وارد شده از ظاهرن که صدای قرآن از خانه ها بیاد بیرون، اون برای جنبه فضاسازی قرآنی در کل جامعه است که فضاسازی قرآنی بشه، از خانه ها صدای قرآن بیاد بیرون. لیکن وقتی انسان تنها میخونه، برای خودش میخونه، خب یواش بخونه، بلند بخونه، آهسته بخونه، با صوت بخونه، فرقی نمیکنه. اما وقتی شما مخاطبی دارید، مجلسی مثلا میخوانید، اینجا بخواید مخاطب رو تحت تاثیر قرار بدید دیگه. اینجا باید هنر بیاد وسط میدان. اینجاست که هنر بایستی نقش ایفا کنه. این اثر هنری رو مخاطب رو با هنر میشود تحت تاثیر قرار داد. این تلاوت هایی که ما میشنویم و گوش میکنیم و تشویق میکنیم و تایید میکنیم، معناش اینه. یعنی شما این اثر فاخر بی نظیر هنری رو به شکل هنرمندانه اجرا میکنید، به شکل هنرمندانه میخونید، وقت نتیجه این میشه که اثرش میشه چند برابر.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
من محمد بهاریان هستم و این شماره دهم پادکست یاقوت تولید فضای مجازی رادیو سلامت که به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر میشنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، کفش های سرگردان، روزگار تلخ و شیرینی که هممون بهش وابستیم. نمیدونم شما چند نفر رو میشناسین در اطرافتون که کوله باری از تجربه دارن، تجربه از یک سفر خاص، از جبهه و سنگر و خط مقدم. کفش های سرگردان خاطرات خودنوشت سهیلا فرجام‌فر از پرستاران فداکار دوران دفاع مقدسه که بهتون پیشنهاد میکنیم حتما بخونید. اگه یادتون باشه سالها پیش پرستاران و مدافعان سلامت با گوشت و پوست خود جراحت و قطع اعضای بدن رزمندگان از دست رفتن غریبانه هموطنانشونو و شهادت مردمان دیارمونو از نزدیک لمس کردن. سهیلا فرجام‌فر پرستار دوران دفاع مقدس اهل آبادانه که از همون ابتدا و در این شهر درگیر مجروحان جنگی بوده و مسیر زندگیش در خدمت به اونا میگذره و در این راه حتی احساسات مادرانه خودش رو سرکوب کرده و به یاری رزمندگان شتافته. از سهیلا فرجام‌فر بشنوید که از دانشگاه پرستاری نیروی هوایی ارتش فارغ التحصیل شده. من برای تحصیل و استفاده از سهمیه نیروی هوایی در تهران ساکن بودم. سال 1359 پیش از آغاز نخستین حملات رژیم بعث به خرمشهر و آبادان، مادرم خبر ازدواج دوست دوران دبیرستانم رو داد. به همراه بچه‌ام برای حضور در مراسم عروسی به خانه پدرم در مناطق پالایشگاه نفت آبادان رفتیم. حوادث جنگ در عرض چند روز اتفاق افتاد و مجبور شدیم به بافت شهری آبادان نقل مکان کنیم. جنگ شروع شد و عراقی‌ها با میگ‌های جنگی در ارتفاع پایین آبادان رو بمباران می‌کردند. در 31 شهریور از نزدیک شاهد بودم که میگ عراقی ارتفاعش رو کم کرد و همشهریامونو که تا لحظاتی پیش به شادی در کنار هم زندگی میکردن در چشم به هم زدنی به شهادت رسوند. این اولین تجربه من از شروع جنگ بود. در آبادان از دو هفته قبل در مرز سر و صدا میشنیدیم و به اصطلاح مردم آبادان میگفتیم لب شد خبرایی است. ما که تا اون زمان با جنگ بیگانه بودیم دیدیم یک میگ عراقی تا بالای سرمون رسیده بود و شروع به آتش باران کرد. بله، جنگ زودتر در آبادان شروع شده بود. همون موقعی که آمبولانس ها آژیر کشان به راه افتادند و از پرستاران داوطلبانه درخواست کمک کردند، من هم ارتشی و هم پرستار بودم و جایی که شما میبینید که هموطن شما در خطر مرگه و باید برای کمک به اون بشتابی، درنگ نخواهی کرد. در ضمن من با سهمیه ارتش درس خونده بودم، بنابراین سری به بیمارستان شیر و خورشید سابق آبادان رفتم که الان به نام شهید بهشتی نامگذاری شده. مردم آبادان وحشت زده شده بودند و عراقی ها تا پشت راه آهن آمده بودند. کانال‌های تلویزیونی کشورهای عربی از پیشروی دشمن تا خرمشهر خبر می‌دادند. فاصله خرمشهر تا آبادان کمه، بنابراین پدر و دیگر مردان فامیل تصمیم گرفتند که زن و بچه‌ها را از شهر خارج کنند. مردها در شهر ماندند و زنها و بچه ها به منزل خالم در بهبهان رفتند. بنابراین دو پسرم با سن 1.5 سال و نوزاد 2-3 ماهه به خانواده در بهبهان سپرده شدند. تو همون روزها به پایگاه هوایی دسپول برگشتم. پایگاه مثل قبل نبود و حالت تدافعی و جنگی گرفته بود. پایگاه دسپول نزدیکترین قرارگاه به مواضع رژیم بعث عراق بود. جنگنده های ما در عرض 3 دقیقه میتونستن به مناطق عراق برن و برگردن. ما لشکر 21 همزه رو پشتیبانی میکردیم و در قرارگاه همدوش همسرم به مداوای مجروحی مشغول بودم. ما یکی از بیمارستان‌های مهم منطقه بودیم و باند پرواز داشتیم. همزمان هم در زمین و هم هوا خدمات پرستاری ارائه می‌دادیم. اون زمان شیفت کاری مطرح نبود و همیشه آماده باش کامل بودیم. در کتاب کفش‌های سرگردان تمام خاطراتم را آوردم. از پایگاه به ما مأموریت دادند که مجروحان را با هواپیماهای 4 موتوری سنگین به بیمارستان‌های تهران برای پذیرش منتقل و تحویل بدیم. هر لحظه امکان زدن هواپیما بود. بنابراین هر بار با وضوع شهادتین رو می‌گفتیم و بعد سوار هواپیما می‌شدیم. به یاد دارم همراه با 3 مجروح با هواپیمای 330 عازم تهران شدیم. 3 مجروح روی 3 برانکارد کف هواپیما قرار گرفتن. من هم با کیف دستی اورژانس کنار مجروحان کف هواپیما نشستم. مواظب حال بیماران همراه هم بودم. سرم یکی رو بررسی کردم. نبض دیگری رو گرفتم. فشار خون یکی دیگر رو در پرونده ثبت کردم. مرتضی با رنگ روی پریده و چشمان بیرمق تقاضای آب کرد. چیزی از زمان عملش نمی گذشت و طبق دستور پزشک نباید آب می‌خورد. هنوز آب خوردن براش زود بود. گازو در داخل کاسه آب فرو بردم. چکاندم و گاز مرطوب رو بر لب‌هایش گذاشتم. به سختی نفس می‌کشید. وضع ریه‌هاش نامطلوب بود. هر از گاهی پلکاشو باز می‌کرد و دوباره می‌بست. چند دقیقه بعد با التماس گفت: خواهر، آب. تشنمه. برخلاف دستور پزشک گازو این دفعه کمی آبدارتر روی لبهاش گذاشتم، طوری که حتی چند قطره آب در دهانش چکید. مرتضی لبخند کمرنگی زد و لحظاتی بعد چشماش به سقف هواپیما دوخته شد. با خودم گفتم تو چه حال هواییه. دستش رو گرفتم، مچش رو لمس کردم و نبضش رو کنترل کردم. شنیدم که مرتضی زیر لب گفت: السلام علیک یا امام حسین. مرتضی به دیار باقی سفر کرده بود. انگار تازه به خودم اومدم. صداش کردم: مرتضی. جواب نداد. نبض گرفتم، خبری نبود. ماساژ قلبی دادم، بیفایده بود. آینه جلوی دهانش گذاشتم، هیچ علامتی از حیات در اون نبود. اون رفته بود. احساس می کردم که درونم آشفته است. دلم می خواست فریاد بکشم. صدا در گلوم شکسته شد. سعی کردم به خودم مسلط باشم. نمی خواستم 2 مجروح دیگه که کنار مرتضی خوابیده بودن متوجه موضوع بشن. با زحمت زیاد ساک دستی کوچیکم رو برداشتم و از پله های هواپیما با شانه های فرو افتاده پایین اومدم. هواپیما منتظرمون بود. همراه با 2 مجروح دیگه با آمبولانس به طرف بیمارستان حرکت کردیم. 2 مجروح رو به بیمارستان طرفه تحویل دادم. زمانی که آمبولانس مجروحان می اومد، هر کاری از دستمون برمی اومد انجام می دادیم. به خاطر حجم مجروحان پتو کف بیمارستان می انداختیم و سرم و بخیه می زدیم. من 1 سال بیشتر در آبادان نبودم و بعد به بیمارستان مرکزی نیروی هوایی بیمارستان فجر منتقل شدم و همسرم به عنوان پرستار در جبهه بود. نیروهای صدام دسپولو زده بودن و صداهای وحشتناکی می اومد و موشک های 9 متری رو در کوچه های 6 متری می انداخت. آژیرکشان آمبولانس ها به بیمارستان اومدن. بچه ای رو در بغل مادری دیدم که شبیه پسر خودم بود. توی یه دستش پفک و توی دست دیگش شیشه شیرش بود و مادرش با حالتی عجیب کودک رو در بغل من هل داد. کودک ترکش خورده بود و یه لحظه فکر کردم پسر خودمه. کودک رو به پرسنل اتاق عمل سپردم. دوباره به اتاق عمل سر زدم. دکتر گفت کودک شهید شده. جلوی مادر کودک دو زانو نشستم. لال شده بودم و نگاهم خیره به مادر مونده بود و بعد از لحظه‌ای همدیگر رو بغل کردیم و مثل دو مادر جنگ زده به شدت در بغل هم گریه کردیم. کار دیگه‌ای از دستمون بر نمی اومد. در دوران دفاع مقدس پزشکان و پرستاران بین مجروحین و رزمنده های ایران و دشمن فرقی نمی زاشتن و تمام سعیشون رو برای حفظ جان مجروحین انجام می دادن. یه روز در بخش بودم. گفتن یه خلبان عراقی مجروح به بیمارستان آوردن. به اتاق خلبان عراقی رفتم. او رنگی زرد و پریده داشت. اسیر عراقی با پوست سبزه، چشم و ابروی سیاه، شبیه به همشهری های خودم بود. دلم میخواست سرش داد بزنم. در اون لحظه یادم افتاد وقتی که در منزل خالم در حال صبحانه خوردن بودیم، میخای عراقی در ارتفاع پایین مردمو به رگبار بستن. همه مثل برگ خزان ریختن. همچنین دوران دبیرستان در درس فقه خونده بودیم با یتیمان و اسیران مهربان باشید. فکرهای متناقضی هم از ذهنم گذشت و به خودم نهیب زدم که تو قسم خوردی. بالاخره بهش نزدیک شدم. زخمشو تمیز کردم. بعد ملحفه‌هاشو مرتب کردم. سرمش بمبه شده بود. گیره سرم رو قطع کردم. شب قبل تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. آب کمپوتو داخل لیوان خالی کردم. قاشق قاشق داخل دهانش ریختم. اسیر مات و مبهوت با دهانی نیمه باز نگاه میکرد. چیزهایی به زبان عربی گفت. سرم رو تکان دادم و گفتم عربی نمیدونم. اون به انگلیسی تسلط داشت و گفت من دشمن تو هم، چطور از من پرستاری میکنی؟ گفتم من پرستارم و وظیفم حفظ جان آدم هاست و از اتاق خارج شدم. و امروز پس از گذشت سالیان زیاد که جنگ تموم شده و در صلح و امنیت هستیم، خوشحالم که یک زن مسلمان ایرانی هستم و تونستم در اون لحظه خاص با خودم کنار اومده و به وظیفه انسانیم عمل کنم. من در دوره‌ای از تاریخ کشورم زندگی کردم که نسل‌های آینده باید بدونن چه اتفاقاتی در جنگ بر سر سرزمین و مردان و زنانشون اومده. زندگی ما در جنگ گذشت. ما واقعا زیر مشکباران عراق قرار داشتیم. به زندگی و عشق نیز ادامه می دادیم. برامون بگید نام کتاب خانم سهیلا فرجانفر چه بود و یک بخش از کتاب رو بخونید و برامون بفرستید. پاسخ و صوت خودتون رو در پیامرسان بله با آدرس @سلامت102FM برای ما بفرستی. منتظریم.